بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث چهارم در مباحث عام، دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم است. گفته شده وقتی که نکره در سیاق نفی و نهی قرار میگیره، این داله بر عمومه. وقتی میگه که لا رجل فی الدار، مردی در خانه نیست، این مفید عمومه. این ادعاییست که در اینجا شده، تقریبا هم مورد اتفاق هست. نظیر این بحث اگر یادتون باشه در اوامر و نواهی داشتیم. اونجا گفته می شد که امر و نهی تفاوت داره. اگر بگه که مولا بگه اعتق الرقبه، یا بگه که لا تعتق الرقبه، این دوتا با هم این تفاوت رو دارن که اعتق الرقبه یا اعتق رقبتن، این بدلیست، یا اکرم بدلیست، و حالا لااقل میتونه بدلی باشه، الزامی نداره که بدلی نباشه، میتونه بدلی باشه. ولی وقتی که نهی بیاد و بگوید که لا تعتق رقبه یا لا تعتق رقبتن یا لا تکرم عالمن، به خصوص اونجایی که نکره باشه، لا تکرم عالمن یا لا تکرم فاسقن، یا بگه لا تعتق رقبتن، یا بگه لا تکذب، دروغ نگو، این میگفت فرق امر و نهی را این میدانستن که در نهی ظهور نهی در استغراق و در این که وقتی که میگه لا تکرم فاسقن، یعنی هیچ فاسقی را نباید اکرام بکنی. میگه لا تعتق رقبتن، یعنی هیچ رقبه‌ای نباید چه بشه. یا وقتی میگه لا تؤذی انسانن، انسانی را اذیت نکن، یعنی هیچ انسانی را اذیت نکن. در حالی که در طرف امر همیشه اینجور نیست. اگر بگه اکرم انسانن یا اکرم عالمن، با یکی هم صدق میکنه. این چیزیست که در امر و نهی گفته شده بود. اینجا هم در الفاظ عموم گفته شده که نکره در سیاق نفی و نهی مفید عمومه. آیه که می‌فرماد لا رفث ولا فسوق ولا جداله در باب حج، این معناش عمومه، یعنی هیچ رفث و فسوقی در حج نباید باشه. لا رجل فی الدار، یعنی هیچ شخصی و مردی در خانه نیست، این مفید عمومه. اونجا هم بحث میکردیم، مرحوم صاحب کفایه نکته‌ای داشتن، آقای خویی مطلبی داشتن که چطوره که نهی مفید عمومه ولی در طرف امر اینطور نیست. این تفاوت اونجا گفته شده بود، اینجا هم این مسئله مطرحه. خب اصل این قصه تقریبا محل نزاع و اختلافی نیست، یعنی همه قبول دارن که نکره‌ای که در سیاق نفی و نهی قرار بگیره ازش استفاده عموم میشه. مثل همین لا رفث ولا فسوق ولا جداله در آیه شریفه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام در اون روایت، این نکره‌ای در سیاق نفیه، یعنی هیچ ضرری نباید باشه، نیست، جعل نشده، عموم استغراقی و شمول بدلیتی در چی نیست، و هم عمومه، اونم عمومش عموم استغراقی و شمول تامه. این اصل مطلب که محل وفاقه. دو تا بحث ذیل این مبحث مطرحه و بعضی نکات تکمیلی که بر اونها خواهیم افزود. یک بحث این است که چرا این نهی با امر فرق داره، چرا نکره در سیاق نفی و نهی داله بر عمومه؟ این یک بحثه. این بحث را الان دیگه ما وارد نمیشیم، اونطور که یادمه و یادداشتام میدیدم در همون تفاوت امر و نهی اونجا بحث کردیم، به اونجا میتونید مراجعه بکنید که چرا امر و نهی فرق میکنه. وقتی بگه اکرم عالمن با لا تکرم عالمن اینقدر تفاوت داره، هر دو عالمنه، ولی وقتی میگه اکرم عالمن با عموم اطلاق بدلی میشه، ولی وقتی میگه لا تکرم عالمن این میشه اطلاق و عموم استغراقی. این تفاوت چه تئوری داره؟ این تئوریاشو اونجا بحث کردیم، چرا این دوتا با هم تفاوت دارن. اصلش همه قبول دارن دا که اکرم عالمن بدلیه، یعنی یه عالم رو اکرام بکنی کافیه، ولی وقتی بگه لا تکرم عالمن این شمول و استغراق داره، یعنی هیچ کس رو نباید اکرام بکنی. وقتی میگه سله، یه نمازم بخونی مصداق سله، ولی وقتی میگه که لا تکذب دروغ نگو، یعنی هیچ دروغی نباید بگی، شمول داره، استیعاب داره. این تفاوت قطعیه. بحث اول وجه این تفاوته. این وجه اونجا بحث کردیم، ملاحظه بکنید و دو سه تا وجه صاحب کفایه چیزی میفرمودن، آقای خویی چیزی میفرمودن و وجوهی بود که اونجا بحث شده، ولی این تفاوت همه قبوله. این یک بحثه که چون اونجا گفته شده دیگه تکرار نمیکنه. اما بحث دومی که اون رو باید اینجا مورد توجه قرار بدیم این است که که در استفاده عموم اینجا ما نیاز به مقدمات حکمت داریم مثل بحث قبلی، یا اینکه بدون مقدمات حکمت ما اینجا عموم را استفاده میکنیم. در این بحث دوم سوال این است که دال بر عموم چیه؟ این عموم و شمول و اطلاق را قبول کردیم. وقتی که میگه لا رجل فی الدار، یعنی هیچ مردی اینجا نیست، شمول داره. وقتی میگه لا تکذب، یعنی هیچ دروغی نباید گفته بشه. وقتی که میگه لا رفث ولا فسوقه، یعنی هیچ رفث و فسوقی در حج نباید باشه. وقتی که میفرماد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی هیچ ضرری مجعول نیست. اینا همه قبول، اما این هیچ را، این شمول را از چه دالی شما به استفاده میکنی؟ این بحث دومه که دال را شما پیدا بکنید، دلالت کننده را شما به ما نشان بدید. در پاسخ به این دال بر عموم و استیعاب نفی، سه نظریه قابل ارائه است. یک نظریه اینه که بگیم وضع، بگیم مثلا این ترکیب نکره در سیاق نفی یا نهی وضع شده برای عموم. این یک نظریه است. نظر دوم این است که دال در اینجا یک حکم عقلی و قرینه لبیه است، یک قرینه لبیه در اینجا وجود داره که اون این نفی عموم را افاده میکنه. و نظریه سوم اینه که با مقدمات حکمت ما این شمول را استفاده میکنیم. این سه نظریه که اینجا وجود داره. اونی که ظاهر کلام بعضی ممکنه باشه که کمتر البته و شاید تو متقدمین بوده، اینه که همون اوله که کسی بگه که آه اصلا این ترکیب یه وضع جدیدی داره، ترکیب یه وضع جدیدی داره. شما در مباحث الفاظ کفایه هم ملاحظه کردید که گاهی هست که مفردات یه وضعی دارند و ترکیب اونها یه وضع دیگری داره. اینجا هم اگر بگیم که کلمه لا وضع شده برای عموم و شمول، نه، لا وضع شده برای چی؟ برای نفی. اون کلمه ای که مدخول لا هست، رجل، نمیدونم رفث، فسوق، ضرر، چی اونام همه مفاهیمی است که وضع شده برای معانی خودشون. این مفردات درش این خبرها نیست. ولی ممکنه کسی بگوید که این ترکیب، این هیئت ترکیبیه وضع شده برای نفی العموم. هیئت مثلا نهیی که آمده روی یک ماده ای، لا تکذب، این ترکیب وضع شده برای نفی العموم به نحو استغراقی، یعنی هیچ دروغی نگو. بله؟ عموم نفی، بله، نفی عموم، یعنی اون اصطلاح تفاوت اونا بخوای بگی عموم نفیه که استغراق نفی. این وضع شده برای این نفی کامل و مستغرق که حالا اصطلاحا عموم نفی گفته میشه. این یک عرض شود که نظر هست که ممکنه بگیم کسانی به این قائلن که نظر اوله. نظر دوم این است که نه، اینجا ما عرض شود که نه وضعی در کار است، نه حتی مقدمات حکمتی. یه عقل میگه اینجا یه حکمی داره، عقل میگه این جنس مثلا رفث و فسوق یا کذب یا هر چیز دیگری که میگی، این جنس که نفی بهش تعلق بگیره ظاهرش عموم نفیه، این قرینه عقلیه داره. برای اینکه نفی یک صرف الوجود، نفی یک چیزی صرف وجود، نفی اثبات یک جنس و حقیقت محقق میشه به اینکه یک فردش محقق بشه. به عبارت دیگه اساس این دلالت برمیگرده به دو تا قاعده عقلی و فلسفی. اون دو تا قاعده اینه که به وجود یک طبیعت، به وجود احد افراد انسان، وقتی در عالم وجود داره که یک فرد او محقق بشه. وجود طبیعت به وجود فردی است، به احد افراد وجود طبیعت صادق میشه و محقق میشه، به خلاف عدمه که عدم یک طبیعت به عدم جمیع افرادشه. اگر بگی انسانی هست، بودن انسان این طبیعت به بودن یک نفر کافیه، لازم نیست که همه انسان ها باشن تا بگیم انسان هست. وجود انسان به وجود یک صرف وجودش کافیه، یک طبیعت با یک فرد محقق میشه. ولی عدم طبیعت، اگر بخوام بگیم انسان نباشد، این طبیعت نباشه، این عدمش به عدم جمیع افراده. پس تفاوت قصه همونیست که تو بحث کفایه در اون نهی هم گفته میشد که وجود و طبیعه به وجود احد افراده، ولی عدم طبیعت به عدم جمیع افراده. این قانون عقلی پشتوانه این دلالت. ولذا وقتی میگید که لا تکذب با سل تفاوت داره، نباید این تفاوت رو برید تو وضع بگردید. این نه، یه قانون عقلی است، عقل این رو میگه. این نظر دومه که مبنای این دلالت و تفاوت قضیه موجبه با قضیه سالبه در اون قانون عقلی باید پیدا کرد. اونم قانون عقلی اینه که وجود و طبیعه یتحقق، توجد و طبیعه به وجود فرد ما، و تنعدم و طبیعه به انعدام جمیع الافراد، انعدام جمیع الافراد. این دو تا حرف فلسفیه، توجد و طبیعه به وجود فرد ما و احد الافراد، و دو اینکه تنعدم و طبیعه به انعدام جمیع افرادها. و الا اگر یه فردم باشه نمیتونیم بگیم طبیعت منعدمه. این نظر دومی که میگه مبنای این دلالت این بر عموم این قانون عقلی است. نظر سوم میگه که این حکم عقلی و اینا رو من قبول دارم ها، ولی کافی نیست. شبیه اونی که تو بحث قبلی میگفتیم، کافی نیست برای استفاده عموم اون قانون عقلی و این دلالت عقلیه. این مبنای سوم این میگه، میگه این کافی نیست، مقدمات حکمت هم باید جاری بشه. شبیه کل دیگه، در کل هم میگفتیم در ادات عموم در بحث قبلی میگفتیم داله بر عمومه، ولی عمومش نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول داره. بدون جریان مقدمات حکمت در مدخول نمیشود اون را پذیرفت، که ظاهر حساب کفایه همین سومیه و بعضی دیگه هم اینو میگن. مشهور متأخرین اون دومی رو میگن که الان توضیح دادیم. اما اون چه که صاحب کفایه میگه و بعضی دیگه هم بهش تمایل دارن در متأخرین ولی نادره، این نظر سومه که میگه آقا این قانون عقلی اینجا وجود داره، ما اینو قبول داریم، اما کی این قانون عقلی این نتیجه رو میده؟ وقتی که توی این نکره در اینجا ما اطلاق رو جاری بکنیم، مقدمات حکمت رو جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون قانون عقلی میگه تنعدم طبیعه بن ادام جمیع افراد، ولی کی تنعدم طبیعه بن ادام جمیع افراد؟ وقتی که طبیعت مطلقه باشه. اما اگر طبیعت مهمله باشه یا طبیعت موجبه جزئیه باشه یا مهمله باشه، نه ازش عموم در نمیاد. اگر بگیم که هر نوع رجل به نحو مطلق لار اینجا نیست، نتیجهش همونیست میشه که شما میگید. ولی اگر بگیم که نه، مرد مبهمی اینجا نیست، این دیگه شمول ازش استفاده نمیشه. پس وقتی اون قانون عقلی شما نتیجه میدهد عموم را، یعنی تنعدم طبیعه بن ادام جمیع افراد جاری میشه که طبیعت علا وجه الاطلاق مقصود باشه، ولی اگر طبیعت مهمله یا غیر معین مقصود باشه، خب نفی رجل مبهم معناش این نیست که هیچ رجلی نیست. چطور اگه میگیم رجل خاص رو نفی کردید معناش نفی مطلق رجل نیست؟ حالا اگه رجل مبهم رو شما نفی کردید، اونم میگه نتیجهش این نیست که هیچ رجلی اینجا نیست. نظر سوم میگه که ما اون قانون عقلی را قبول داریم، ولی اون قانون عقلی وقتی جواب میده که نفی مطلق طبیعت باشه. نفی مطلق طبیعت طبعا به انعدام جمیع افرادشه، اما به خلاف اثبات طبیعت مطلقه که اون به یک فرد هم محقق میشه، ولی نفی طبیعت مطلقه به انعدام جمیع افراده. خب کی گفته که اینجا طبیعت مطلقه؟ مقدمات حکمت. شما پای مقدمات حکمت رو به میان بکشی. این تقریر این سه نظریه است. پس نظر اول که حالا شاید تو این معاصرین و اینها کسی الان یادم نمیاد قائلی داشته باشه، تو متقدمین شاید کسانی این باشه، میگن که اصلا این ترکیب خودش وضع شده برای این. نظر دوم میگه نه، ما یه قانون عقلی داریم که همون به تنهایی نفی عموم را، عموم نفی را افاده میکنه، میگه همه افرادش معدومند. قانون عقلی هم همین قاعده است که گفتیم. مهم این نظریه سومه، باید ببینیم این چی میگه، این حرف درستی درش هست یا نیست. یعنی داوری بین این دو سه مهمه که نظر سوم میگه نه، این صرف عرض شود که قانون عقلی مسئله را حل نمیکنه. شما بگید این نفی لا آمده روی طبیعتی که مطلقه است، مطلقش را با مقدمات حکمت باید استفاده بکنی. مقدمات حکمت میگه که عرض شود که رجل، نمیدانیم که در اینجا مقصود از رجل، رجل خاصه یا مهمل است یا اینکه مطلقه، میگیم در مقام بیان بوده و قیدی نیاورده، پس قیدی مقصود اون نیست، پس مطلقه، یعنی طبیعت مطلقه است. خب نفی طبیعت مطلقه عقل میگه به انعدام همه افرادشه، پس اون قانون عقلی به تنهایی کارگشایی نداره، باید این اطلاق را اینجا شما جاری بکنی. پس این سه نظره و نظر سومم دلیلش همینیست که داریم تقریب کردیم، میگه اون قانون عقلی باید بیاد، اینو میگه که نفی طبیعت مطلقه اگر بود به انعدام جمیع افراده، این مطلقه بودنش را خود عقل اینجا نمیگه، این باید با اون مقدمات حکمت و جریان اطلاق به دست آورد که مثل صاحب کفایه این نظر سوم رو دادن. حالا باید ببینیم اون قائلانه به نظر دوم چه حرفی دارن در مقابل این نظر. اونا میگن که نه، ما نیاز به این جریان مقدمات حکمت و اطلاع نداریم. حالا این بحث را در کلام آقای خویی و عمده آقای صد در اینجا خود مبسوطتر بهش پرداختن، البته مرحوم ناینی و آزیا و این هم دارن، ولی حالا کلام آقای صد تقریبا همه اینا رو در بر گرفته. ملاحظه بکنید تا ان شاءالله یک شنبه.